درود میگویم خدمت همه بینندگان تلویزیون اندیشه در سراسر جهان. من حسین مهری هستم و برنامه در امتداد هفته رو آغاز میکنم به کارگردانی خانم غزاله و با حضور جناب آقای دکتر عباس میلانی، استاد تاریخ و علوم سیاسی، مسئول بخش مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد، نویسنده کتاب شاه، معمای هویدا و ایرانیان نامدار. اجازه بدهید پیش از هر چیز عرض ارادت و سلام بگویم خدمت آقای دکتر عباس میلانی.
قربان، سلام به شما و به بینندگانتون و شنوندگانتون در گوش و کنار گیتی، به ویژه در داخل کشور ایران عزیز.
یه زمانی میرسه که خواهیم گفت در گیتی و فراتر از گیتی.
بله، بعید نیست الان هم در فراتر از گیتی دارن گوش میدن، ما نمیدونیم.
آقای دکتر میلانی، یه شنوندهی خواستن این سوال من با شما مطرح بکنم، و آن این که آیا آقای هویزر بدون اطلاع و اجازه شاه به ایران آمده بود، یعنی سر خود آمده بود، یا اینکه شاه میدانست؟
سر خود نیامده بود ولی شاه نمیدونست، هر دوی اینها درسته. یعنی به دستور کارتر آمده بود،
صحیح،
و به دستور کارتر ولی بدون اطلاع شاه به ایران آمده بود و بدون اطلاع شاه با سران دولت، سران ارتش وارد مذاکره شده بود، و وقتی که شاه خبردار میشه طبعا به حق بسیار براشفته میشه. بعضی از مشاورین شاه پیشنهاد میکنن که او را از ایران بیرون بکنه، ولی شاه زیر بار نمیره و هدف اصلی آمدن هویزر هم این بود که در واقع به ارتش، سران ارتش، اونهایی که فکر کودتای نظامی یا حمله جدی علیه مخالفین یا حرکت متشکل علیه مخالفین دارن، بگه که آمریکا طرفدار چنین سیاستی نیست. این وهله اولش بود، و در وهله دوم هم اونجوری که سیاست آمریکا از نوامبر 78 بود، برنامه‌اش این بود که دست سران ارتش رو کم کم بگذاره در دست روحانیت و نمایندگان آقای خمینی در ایران، همزمان با اون که نمایندگان آقای کارتر هم در پاریس و نوفل شاتو با آقای خمینی و اطرافیانش مذاکره میکردن برای ترتیب دادن گذار به رژیم بعد از شاه.
آقای دکتر، این آقای هویزر در خاطراتش مطالبی که گفته با واقعیت میخونه واقعیات اون روز ایران؟
بالا به هر حال بدون خاطرات و اینا همه هر کسی از منظر خودش مینویسه دیگه، و هویزر هم تا اون جایی که من خاطراتش رو دیدم، اون جاهایش رو من پذیرفتم که با روایات دیگران هم از این جلسات مثلا
مخالفت.
اون از منظر خودش نوشته، و به نظر من بخشی از مثل بقیه خاطرات، یعنی همه این خاطرات واقعا هر کدوم اگر فرض رو بر این بگذاریم که سعی کردن حقیقت رو بگن، که همیشه فرض قابل قبولی نیست، همیشه فرض درستی نیست، خیلی از مواقع است که آدم ها به عمد
فرض مفروضه،
فرض بله مغلوطه، فرض خیلی از مواقع فرض مغلوطه، ولی فرض اگر چیزم باشه، مفروضم بقول شما باشه، خاطره از خاطرم خطا کننده است. خاطره انسان ها معمولا در جهت توجیه خودشون هست، چیزایی که دلپذیر نیست سعی میکنیم یادمون نیاد، چیزایی که محرمانه است موظفند کسانی مثل ایشون پنهان نگه دارن. ولی یعنی اگر از لابلای متون آدم نگاه بکنه و مثلا بقیه اسناد رو نگاه بکنه، و این خاطرات جدیدی که مثلا از آقای یزدی در اومده، من تیکه هایش رو میخوندم، از ملاقات هایی که بین ایشون و نماینده دولت آمریکا در نفل شاتو میشده و میزان حضور فعال مستقیم ممتد آیت الله خمینی در این مذاکرات و خطهایی که آیت الله خمینی در این مذاکرات به آمریکایی ها میداده و قول هایی که به آمریکایی ها میداده، اینها رو اگر در کنار هم بگذاریم، صحیح و سقیم رو، صحت و سقم ادعاهایشون رو، جاهایی که حذف کرده، جاهایی که به درست گفته، میشه سنجید. باید همه اینها رو با دید کنجکاوی تاریخی و با شک نگاه کرد. اصل روش تحقیق همیشه اینه که فرض رو به شک بذار تا خلافش ثابت بشه.
یعنی وجوه قیاس هم باید در میان باشه که آدم بتونه نظر بده.
یعنی میدونید هیچ کدوم از این سندها رو، خاطره که هیچی، ببینید خاطره خاطره است، اومده با یه ناشری یه قراردادی بسته که خاطراتش رو بنویسه، ناشر یه سری اختزاعاتی داره، ویراستار یه سری اختزاعاتی داره، خود ایشون به لحاظ شغلش به عنوان جنرال آمریکایی یه محدودیتایی داره، همه اینها رو در نظر میگیریم، اون خاطره رو میخونیم و با دید شک. ولی حتی سندهایی که به عنوان سندهای دست اول گزارش‌های سفارت، مثلا یکی از خوانندگان از داخل ایران برام نوشته بود که شما این سندهایی که بهش استناد میکنید تا چه حد بهش معتقدید؟ من بهشون نوشتم من به هیچ وجه معتقد کامل به این سند نیستم. این سند روایت سفیر آمریکاست از این دیدار. یه روایتی هم شاه داره از اون دیدار، اگه مثلا طرف دیدار کننده شاه بوده، اگه نفر سومی بوده اون بوده، یه چیزایی هست که تو هیچ کدوم از اینا ذکر نشده. با این دیده که میشه به نظر من این اسناد رو در کنار هم گذاشت، قیاس کرد و اونجاهایی که به نظر میاد شبیه به هم هستن و هم دیگر رو تایید میکنن، از خلال اونها تاریخ رو دریافت. و به همین خاطر هم هست که میگیم شناخت ما از تاریخ هم میشه عارضیه، تغییر پذیره، فردای سند دیگه میاد، پس فردا یه دفعه میگه یه نوار اون جلسه رو شد، ابعاد دیگری رو مطرح میکنه. اتفاقا در مورد دوران شاه الان این امکان خیلی به طور جدی هست، برای اینکه ما بعضی از سندهای دیدار شاه مثلا با نیکسون رو در کاخ سفید داریم، من در کتاب ازشون استفاده کردم، الان خیلی از نوارها داره رو میشه، شما برید این نوار مذاکرات رو بشنوید، چه بسا که تفاوتایی با اون سندی که تا به حال از اون هست پیدا بکنید. و از این طریق هست که دائم کار تاریخ تصحیح میشه، دقیق تر میشه و دائم به حقیقت، اون حقیقت مطلقی که هیچ وقت بهش دسترسی نمیشه پیدا کرد، آدم بهش تقریب بیشتری پیدا میکنه.
آقای دکتر میلانی، یه چیز دیگه و اون این است که ظاهرن شهبانو فرح به شاه پیشنهاد میکنه که چون شما هدف مخالفان هستین و نماد یک چنین مخالفتی، شما از ایران برین، من جایگزین شما میشم و فکر میکنم که این اثر بخش باشه. ولی شاه مخالفت میکنه و میگه ژاندارک‌بازی در نیارین. درسته اینا؟
بله، این بیشکم این خاطرات خود ملکه هم هست، اسناد متعدد دیگری هم و روایات متعدد دیگری، مصاحبه های متعددی که ما با کسانی که در اون زمان در دربار بودن، از نزدیکان و معتمدان شاه بودن، خود ملکه در این قضیه تصریح داره که یه چنین پیشنهادی رو میکنه و نمیپذیرند. این اتفاقا دوباره بخشی از یک نگاه کلی تریست دیگه، یه مسئله کلی تریست. ملکه و بعضی از مشاورینش خب فکر میکردن که اگر شاه از صحنه خارج بشه یا شاه خودش رو از لحاظ حداقل سیاسی تسلیم بکنه که اون سخنرانی کذایی که ظاهراً سید حسین نصر و رضا قطبی تدارک کردم و شاه خوند و پیام انقلاب رو شنیدم، اون از این نگاه میامد دیگه که شاه بیاد لنگ سیاسی رو بندازه و شکست رو بپذیره، گناه رو بپذیره، وعده حکومت مشروطه بده و شاید مسئله حل بشه. قدم بعدی بعد از اون سخنرانی طبعا از لحاظ سیاسی اینه که خب شما برو من بمونم، و شاه اصلا حاضر به این کار نبود. دیم حتی پیشنهاد کردن که زودتر از اون که شاید خود شاه استعفا بده، ولیعهد بیاد و با یک هیئت شورای سلطنتی دوران رو، ملکه طبق قانون میتونست قدرت رو در دست بگیره، به عنوان در قانون بود دیگه، ایشون نائب سلطنه بودن، ولی شاه این پیشنهادها رو نپذیرفت. فکر میکنم که از یه طرف واقعا عصبانی بود، قهر بود، قهر کرده بود دیگه، از یه طرف دیگه فکر میکرد که اگر خودش بره امکان بازگشت فرزندش ولیعهد به ایران بیشتر میشه، فکر میکرد که از این طریق امکان اینکه غربی ها با بازگشت ولیعهد به نوعی در آینده نزدیکی موافقت بکنن بیشتره. من دوباره اینا رو بر اساس اسناد میگم، اون چیزایی که در خلوت و گاه چیزایی که با اطرافیانش صحبت کرده، با آقای زاهدی، آقای نهاوندی یا اصلان افشار، اینا کسانی که دورورش بودن در اون زمان، یا چیزایی که گاردهاش مثلا شنیدن گفته، محافظینش شنیدن گفته، یا چیزایی که به سفیر آمریکا در مصر گفته یا در مراکش گفته، اونها بر اساس اونها به نظر میاد که حاضر به این که چنین کاری بکنه نبود. منم مطمئن نیستم که الزاماً راه حلی بود در اون مقطع، در دسامبر دیگه این پیشنهاد به نظر میاد در دسامبر ملکه این پیشنهاد کردن، اگر این پیشنهاد رو 1977 کرده بودن وقتی که شاه هنوز در قدرت بود، هنوز این مسائل به این پیچیدگی نشده بود و شاه مثلا شورای سلطنت با نیابت ملکه تشکیل میداد، نائب عنوان نائب سلطنه و ولیعهد رو برمیگردوندن، اون وقت شاید میشد یه میدید. از این اگرها خیلی به نظر من اگرهای، چون ما الان نزدیک سالگرد تحولم هستیم، من همیشه برام خیلی جالبه اگر شاه نصف امتیازهایی که در 78 داد در 75 میداد، به جای ایجاد حزب رستاخیز می آمد یه اجازه می داد به فکری که خودش داشت، حتما دیدید در کتاب سمیعی اجازه می داد سمیعی اون حزبی که داشت درست می کرد با 10 نفر واقعا از خوشنامترین تکنوکرات های ایران که چیزی در
حسامیشو نمی دونی این های دکتر؟
اسامیشو میدونم، بعد اسامیشو میدونم، ولی سمیعی گفته بود، آقای سمیعی از من خواست که اسامیش رو نگم، بعضیاش رو خودش معرفی کرده و گفته در مصاحبهش، ولی آدمایی بودن که آدمای تکنوکرات درجه یک، آدمایی که تحصیلهای درجه یک داشتن، مشاغل بسیار مهمی داشتن مثل خود سمیعی و هیچ شبهه نه نادرستی مادی درشون بود، نه شبهه این که اهل ریا باشن یا اهل تزویر باشن یا اهل چاپلوسی باشن، آدمایی بودن که به نظر من واقعا یک حزب تکنوکرات سکولار قرص و محکمی ایجاد میکردن. میدونید رؤسای بانک های بسیار معتبری که جزو بهترین بانکدارای ایران بودن جزو این هیئت بودن که باشون همشون هم آدمایی بودن که به اصطلاح یه حاشیه های سیاسی داشتن، یه ارتباطاتی در گذشته چه از طریق خانوادگی چه از طریق دوران جوانی، آدمایی که در ذهن مردم به عنوان آدمای مشروع رژیم شناخته میشدن، اون آدما کم نبودن در اون رژیم. ببین الان تاریخ و آخوندا که تهیه میکنن در دوران در مورد دوران شاه، یه روایت خیلی واقعا عجیب غریبی است، روایت مغلوط خیلی مغرضانه ایه. خیلی آدمای درجه یک حسابی تحصیل کرده از خداداد فرمان فرمایان بگیرید، عزیز فرمان فرمایان بگیرید، خوش کسانی که توی بانک توسعه صنعتی بودن، که خود مهدی سمیعی، رضا مقدم تو بانک شرکت سازمان برنامه قبلا، اینها آدمایی بودن که واقعا خیلی ایران رو میخواستن و اون حزب اگر تشکیل میشد با اون امتیازهایی که سمیعی میخواست از شاه که بتونه با همه گروه ها مذاکره بکنه و اینا همه در شرح مذاکرات هست، یادداشت‌های سمیعی هست.
آقای دکتر، سمیعی همه یادداشتاشو به شما داد؟
بله، یادداشتاشو داد.
تو یادداشت‌ها دلیل عدم تشکیل چنین تشکلی چه چیزی ذکر شده؟
بالا رفتن قیمت نفت. قیمت نفت یه دفعه 3-4 برابر میشه و شاه احساس میکنه که از طریق رونق اقتصادی، نه، شاه یه بحرانی رو پیش بینی میکرد، کاملا معلومه تو این مذاکرات، یه بحران سیاسی رو پیش بینی میکرد. میدونیم که الان سمیه اون وقت نمیدونست، ولی شاه میدونست که مریضه، یعنی آغاز این مذاکرات بیش و کم همزمان با آغاز بیماری شاهه و به سمیعی به صراحت میگه که من مطمئن نیستم که این بحرانی که داره میاد ولیعهد بتونه این بحران رو جمع جور کنه، ما احتیاج به یک انستیتوسیون داریم، اصطلاح فرانسه استفاده میکنه. هر شب که سمیعی برمیگشت از دیدارش در کاخ یادداشتاشو مینوشت، به انگلیسی هم مینوشت برای یکمی امنیت بیشتر، و یکی از این ده نفر رو سمیعی خودش میگه، کسی رو انتخاب میکنه که با شاه رابطه مستقیم داشته و معتمد شاه هم بوده. سمیعی میگفت میخوام شاه بدونه که ما تو این جلساتمون کاری علیه شاه نمیکنیم. میگه یه روز که اون اومد به من گفت من میخوام استعفا بدم، فهمیدم که شاه تصمیمش رو عوض کرده و سیاست دیگری داره، و میگه رفتم دربار و استعفا رو تقدیم کردم و شاه قبول کرد. دلیلش به گمان سمیعی بالا رفتن نفت بود.
خیلی ممنون آقای دکتر. بپردازیم به مسائل روز. در ارتباط با محاکمه آقایان کروبی و موسوی و همچنین خانم زهرا رهنورد، سردرگمی هایی در به اصطلاح مسئولان به چشم میخوره، هر کس چیزی میگه، نظرتون چیه؟
بلا من فکر کنم هم مثل قضیه اتمی اینا در این زمین هم به یک مرحله استیصالی رسیدن. آقای خامنه‌ای دیروز گفتن نه خیر ما مستصل نیستیم، ولی در مورد کروبی و خانم رهنورد و موسوی به نظر من به مرحله استیصال رسیدن، یعنی نه اونا حاضرن کوتاه بیان، حق هم دارن، 1000 روز بدون محاکمه به طور کاملا غیر قانونی تو زندان بودن، هر چی رژیم از دهنش در اومده بهشون گفته، سایت های وابسته به آقای خامنه‌ای هر چی دلش خواسته بهشون گفته، حالا میگم بیاین توبه بکنین، نه هم جرأت میکنن بلشون کنن، نه هم جرأت میکنن دادگاه براشون تشکیل بدن، یعنی راه پس و پیشی واقعا نذاشتن. به همین خاطر یه روز یکی میاد میگه که جریان پرونده در قوه قضاییه شروع شده، یه روز دیگه میگه کسی، یکی دیگه میگه که چنین قضیه نیست، راه چیزی برای خودشون باقی نذاشتن، یعنی مثل بقیه کاراشون یه راه حل تاکتیکی پیدا میکنن، بعد این تبدیل میشه به یه قوز بالا قوز. حالا راه گریزشون چیه؟ فردا اگر آقای موسوی رو بیارن آزاد بکنن یا خانم رهنوردو، کسی دیگه به حرفای آقای خامنه‌ای گوش میده، خبرنگارای خارجی اول کجا میخوان برن در اون شرایط؟
تنخورد نمیکنن براش،
تنخورد نمیکنن، نگرش هم داره. دفعه بعدی که هیئت پارلمانی اروپا میاد ممکنه تقاضای دیدار با آقای موسوی کرد بکنه. اینا اگر زندانی نیستن، یکی هم از نمایندگان قوه قضاییه گفته اگه کسی زندانی نیست، فکر میکنم همون یکی از برادران لاریجانی بود، گفته بود که اگه زندانی نباشن مهمانای خارجی هم برن باشون مذاکره کنن. خب اگه اینا زندانی نیستن، فردا اگه آقای جکسترا جرأت داشت، که به نظر من واقعا باید این کار رو میکرد، آینده حتما برش ایراد خواهند گرفت، بگید آما میخوام برم با آقای موسوی دیدار کنم. مگه رانالد ریگن در شوروی نکرد؟ مگه رانالد ریگن با ساخاروف خواسته دیدار نکرد؟ مهمانهای خارجی از فردا بیان بگن که آقای موسوی شهروند آزاده، خانم رهنورد شهروند آزاده، کروبی است، ما میخوایم باشون دیدار کنیم. به جای اون دیدار بسیار خوبی که با خانم ستوده و آقای پناهی کردن، فردا تقاضای یه چنین کاری بکنن. نه جرأت محاکمه شون رو دارن، نه جرأت آزاد کردنشون رو دارن، نه جرأت این که در به همین حالت نگرشون دارن. چطور کی میشه یه سه نفر رو بدون دادگاه، اونم این سه نفر؟ گفتم واقعا بدین، اگر شما خودتون طرفداران خط امام خمینی میدونید، با قول خودتون امام خمینی که در دعواهایی که بین آقای خامنه‌ای و موسوی بود واضح بود کدوم انتخاب کرد، هر دوبار موسوی رو انتخاب کرد و اصرار کرد که موسوی نخست وزیر بمونه و تشر هم زد به آقای خامنه‌ای برای تلاش برای برکنار کردنش. یه چنین کسی رو، خانم رهنورد یکی از معتبرترین زنای رؤسای دانشگاه رو، و آقای کروبی دوباره معتمد آقای خمینی رو نگه داشتین. این ضد و نقیزگویی ها در نتیجه همین استیصالی است که میگن استیصال نیست.
خب بفرمایید آقای دکتر. مدتی است که سخن از انتقال پایتخت در میانه، بعد از تلاش‌های کاملا ناموفق دولت احمدی نژاد برای انتقال بخش‌هایی از ادارات دولتی و دانشگاه‌ها از تهران و توزیع آنها در شهرهای دیگر، مجلس مطالعه و زمینه‌سازی این امر را با تصویب طرحی به دولت واگذار کرده است. اینکه آیا پایتخت تعویض خواهد شد یا نه مسئله دیگری است. سوال من این است که آیا در طی این 40-50 سال باز هم سخن از تعویض پایتخت در میان بوده؟
ولی تا اونجایی که من میدونم در ظرف 100 سال اخیر چندین بار صحبت از تعویض پایتخت بوده، از در ظرف چند صد سال بگذرید چند بار عوض شده، بعدم چند بار صحبت تعویضش شده، بعض صحبت از این بوده که بخشای اداری دولتی رو از تهران خارج بکنن، ولی هیچ کدوم تا به حال تا اونجایی که من میدونم عملی نشده. در این موردم من واقعا فکر میکنم انجامش محتاج یه سری مطالعات خیلی خیلی جدی تخصصی است که من تخصص ندارم. من در شهرسازی تخصص ندارم، من در مهندسی شهر تخصص ندارم، ولی شما اگر مثلا برمه رو نگاه بکنید، حکومت خب که شباهت هایی هم بین هیئت حاکم ایران و برمه وجود داره، اونا پایتخت رو به دلیل امنیتی خارج از عوض کردن، تظاهرات شد، نگران تظاهرات بودن، نگران حمله مردم بودن، اومدن رفتن یه شهری خارج از پایتخت، شهر شبه نظامی که هیچ کس هم غیر از خودشون اونجا حق به رفت آمد نداره، ساختن. اون یه تصمیم سیاسی نظامی امنیتیه، من واقعا نمیدونم اینا از چه منظری دارن به این قضیه نگاه میکنن، و به هر حال انجام این کار مستلزم یک کار بسیار بسیار پیچیده، هم لوجستیکیه، هم سیاسیه، هم اقتصادیه. زندگی آدم ها از میشه، سرمایه هایی که تو ملت خونه هاشون گذاشتن، همه اینها چیزاییست که واقعا محتاج یک بحث جدی اجتماعی در سطح ملی است. ولی اینها همه این کارها رو دوباره به روال مألوف خودشون در درهای بسته انجام میدن، به حسابهای خصوصی خودشون، به محاسبات خصوصی خودشون، و این معضلات عظیمی رو که باید در نظر بگیرن پیش از این که چنین بحثی رو مطرح بکنن، پیش از این که چنین تصمیمی رو بگیرن، پیش از این که یه عده بگن مجلس تصمیم گرفته، یه عده بگن مجلس هنوز تصمیم نگرفته. یعنی در این زمینه هم حتی معلوم نیست که کار در چه مرحله است. دوران احمدی نژاد همین صحبت بود، تو دوران شاه اگه یادتون باشه داشتن در فکر ایجاد یک مهستان و شهستان بودن که در واقع میخواست تمام تشکیلات اداری رو ببره از تهران به اون مناطق. تهران رو نمیخواستن از پایتختی بندازن، بلکه داشتن در واقع یه مرکز سیاسی اقتصادی در کنار تهران خواستن در اون تپای عباس آباد درست کنن که هرگز به مرحله اجرا نرسید. میدونم که مطالعاتی شروع کرده بودن، میدونم یکی دوتا شرکت غربی رو، شرکت شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری خیلی معتبر رو آورده بودن برای آغاز مطالعات در این زمینه، ولی مثل خیلی طرح‌های دیگه‌ای که در دست ادغام بود، از جمله تبدیل مثلا کیش به هنگ کنگ خاورمیانه، هیچ کدوم انجام نشد و بعضیاش رو امارات متحده انجام داد، بعضیاش هم که تو ایران به تعویق افتاد و حاصل همون شد که دیدیم.
آقای دکتر، شما این مقاله روزنامه جمهوری اسلامی رو مطالعه فرمودین، سرمقاله‌ای بود در باب وضع اقتصادی ایران که رو به افول و شکست از پی شکست فرود میاد برای این اقتصاد و احتمال شورش گرسنگان و حرکت گرسنگان در خیابان‌ها و اینها است. بله، خب چه می‌فرمایید؟ احتمالش هست؟ چون شورش گرسنگان جلوش نمیشه گرفت، فکر نمی‌کنم.
بله، شورش گرسنگانی که جلوش نمیشه گرفت و پیشبینیش هم نمیشه کرد. یعنی یکی از ویژگی‌های شورش گرسنگان اینه که تا وقتی که شورش بکنن پیشبینی کردنش دشواره. حکومت‌های، یه قول خیلی معروفی است در علوم سیاسی، میگن حکومت‌های زورگو و اقتدارگرا تا وقتی که سرکارن به نظر غیر قابل شکست میان. به محض اینکه شکست می‌خورن همه میگن این واضح بود که این قابل دوام نیست. وضع اقتصادی ایران هم به گمان من قابل دوام نیست. یعنی شما کافی است ترکیب جمعیت رو ببینید، وضعیت اقتصادی رو ببینید، میزان وابستگی به نفت رو نگاه بکنید، میزان نیاز به سرمایه گذاری در نفت رو به قول خود آقایون برای اینکه حتی تولید رو در سطح فعلی نگه دارن رو نگاه بکنید، میزان این فسادی که در این 10 سال اخیر در صنعت نفت و گاز شده، مقدار بهره برداری که قطر، امارات متحده، عراق دارن از این بیکفایتی ایران و ناتوانی ایران در حفظ سهم خودش از بازار. من یه مقاله میخوندم همین چند روز پیش در مورد یکی از این میدانهای مشترک ایران و قطر، که قطر از گازی که از یکی از این میدانها داره در میاره در این 8 سال اخیر و تبدیلش کرده باشه، کمک شرکت‌های غربی به هیلیوم، 40 میلیارد دلار نفت برده فقط از این گاز، گازی که تو ایران میسوزه میره هوا. همه اینا رو کنار هم میذارید و ترکیب جمعیتی که 65% فارغ التحصیلاش فارغ التحصیلای علمیش زنا هستن و به غیر از انگشت شماری در رده های دوم و سوم قدرت هیچ کدوم در رده های بالای قدرت نیستن. بیکاری رو نگاه بکنید، میزان وابستگی به نفت رو نگاه بکنید، 87 میلیارد دلار فقط آقای زرابی و آقای زنجانی در ترکیه پولشویی کردن. ببینید این ارقام رو کنار هم بذارید و این ناتوانی، این مرگ تدریجی بخش خصوصی، همه اینها به نظر من کاملا معید اینی که وضع اقتصادی به این شکل قابل دوامی است. نمیتونید شما یه سیستم مافیایی قراردادهایی رو که اینا بستن، این خصوصی سازی ها به شکلی که اینا کردن، این لفت و لیس ها به این شکل، ابعادش رو خود روزنامه جمهوری اسلامی، خود برخی از نمایندگان مجلس، برخی از کسانی که در دولت هستن، آقای روحانی، ادامش میسر نیست. تغییرش خیلی راحته. ایران جامعه است که توانایی بالقوهش دقایت زیاده. هیچ کشوری در خاورمیانه از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ توان تکنولوژی به اندازه ایران و اسرائیل و ترکیه رقابت حاکمیت بر این منطقه رو ندارن. حاکمیت اقتصادی طبیعی، نه زوری. ولی شما همه این امکانات رو از دست دادید، همه این فرصت ها رو از دست دادید، ترکیه رو کردید حاکم اقتصادی اون منطقه. محتاج آقای خامنه‌ای دوباره میگه ما مستثمر نیستیم، ولی 87 میلیارد دلار دادید ترکا براتون پولشویی کردن. این استیصال نیست. 20% شورشارژ بدید به ترکا برای اینکه پول براتون پولشویی بکنن، یا گاز نفت بفروشید به روسیه در مقابل جنس بگیرید، فقط قیمتش هم هنوز معلوم نیست. این هاست که به نظر من، یعنی بعضیا در داخل رژیم، اون مقاله چیزم من خوندم، کاملا معید اینی که بعضیا در درون رژیم متوجه شدن که وضع موجود اقتصادی قابل دوام نیست و ممکنه هر لحظه یک جرقه ای خشم مردم رو به خیابون ها بریزه. چطور میشه توی جامعه این همه نابرابری باشه؟ یه عده‌ای در خونه های افسانه‌ای که در شمال شهر ساختن با لامبورگینی و پورش و لکسس رفت آمد بکنن. بعد من دیروز با یه خانومی صحبت میکردم که در ایران یک شرکتی داره، میگفت من خجالت میکشم از حقوقی که به کارمندان میدم. 700,000 تومان میگه من حقوق میدم، میدونم این اصلا خرج زندگیشو نمیده. من با یه خانم دیگه صحبت میکردم همین دو روز پیش، فارغ التحصیل یکی از بهترین دانشگاه های ایرانه، اسمشو نمیبرم، ولی یه دانشگاهی در سطح دانشگاه شریف یا خود شریف، فوق لیسانس از اون دانشگاه داره. میگه منو میخوان استخدام بکنن در تهران با 800,000 تومان حقوق. میگه 800,000 تومان اصلا خونه اتاق نمیتونم بگم. مجبور شده بره در یه شهرستانی زندگی بکنه، معلمی سرخونه بکنه. یک کسی که در میگم در دانشگاه شریف فوق لیسانس داره. با این وضع قابل دوام؟ واضحه که قابل دوام نیست. و در مقابل این شخص تحصیل کرده در بهترین دانشگاه مملکت باید معلم سرخونه باشه یا بره با 700,000 تومان چیز بکنه، زندگی بکنه. وقت آقای بابک زنجانی 19 میلیارد دلار بخوره، آقای زراب اونجا 87 میلیارد دلار یورو
پولشویی
بکنه. بازه که این بس قابل تمام نیست. میشه با داغ و درفش و ترس و تهدید و دعا و نمیدونم نفرین مدتی جمع و جورش کرد، ولی هیچ رژیمی، به قول یکی از دوستان میگفت که جا استاد دانشکده پزشکی، میگه از لحاظ طبیعی ارگانیزمی که در درونش فساده خلاف قانون طبیعته که برای بتونه بمونه، اون ارگانیزم از بین میره، یا چیز جوان زایایی باید جاش بیاد یا اون ارگانیزم از بین میره. این مثل خوره داره اقتصاد ایران رو، این وضع فساد و این سپاه نمیدونم قرارداد به زور بگیره، به آقای نقدی قرارداد چند میلیاردی به زور بدن، این که نمیشه. واضحه که نمیشه. اونم مملکتی که توان ایران رو داره. به همین خاطر اون مقاله به نظر من گوشه کوچکی از این فساد عظیم و این بیماری ساختاری اقتصادی است که ایران بهش دچار شده. ولی من نسبت به آینده ایران خوشبینم، برای اینکه مردم خیلی باهوشتر از این استراتژی من و توان تغییر در ایران به نظر من، البته شاید خوشبینی است که از نشستن در پالو آلتو میاد، ولی من اینکه مردم خیلی زود میتونن این وضع رو عوض کنن و اون بالفعل ایران رو، بالقوه ایران رو بالفعل بکنن، من خیلی بهش امیدوارم.
آقای دکتر، در خاورمیانه یکی از گروه ها به نام داعش، دولت اسلامی عراق و شام، که خودش رو وابسته به القاعده میدونسته، برای جنگ با دیگر گروه های ضد دولت سوریه اعلام مبارزه، اعلام جنگ داده و وعده داده که اعضای ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه را هدف قرار خواهد داد، سر اونا رو خواهد برید، هیچ یک از آنها را زنده نخواهد گذاشت و به اونها و به یارانشون درس عبرت خواهد داد. یکی از رهبران این گروه گفت ای کسانی که به جنگ با مجاهدان مشغولید، توبه کنید تا گذشت و احسان ما شامل شما شود، در غیر این صورت بدانید که نیروهای ما در عراق و شام شیرانی گرسنند، شرابشان خون و تسلای آنها تکه های اجساد شماست، در آنچه می نوشند سیراب کننده تر از خون مرتدها نمی یابند. این الان یه اختلافی افتاده بین گروه هایی که با اسد می جنگند و این گروه به حال داعش، گروه القاعده است، آدمکش و سربر.
اگر آقای اسد، دستگاه اطلاعات آقای اسد با کمک دستگاه اطلاعات جمهوری اسلامی که اینا با هم در سوریه دست هم دارن، میخواستن یک پدیده اختراع بکنن که بهشون کمک بکنه، بهتر از این پدیده نمیتونستن. یعنی واقعا به نظر میاد که یه چنین اعلامیه‌ای ساخته و پرداخته ذهن اسد و دستگاه های امنیتشه. فقط هم اینا نیستن، من دیروز اتفاقا تو تلویزیون آمریکا توی یکی از این برنامه ها یک گروهی، یه خبرنگاری اجازه بهش داده شده بود که بره در یک کمپ این گروه الشباب تو آفریقا. اونا هم دارن، اونا شبیه به همین داعش هستن. اینا هم که رفتن در اون مرکز فروش
کنیا
و تو کنیا و عکساشو آدم نگاه میکنه، با یک غروری، با یک غرور شگفت‌انگیزی آدم بیگناهی که تو اون مرکزه داره میکشه. بعد اینو برده بودن تو اون مرکز، داشتن با یکی از این رهبرانشون صحبت میکردن، میگفت ما میکشیم برای اینکه اونا به ما حمله کردن و میکشیم برای اینکه میریم به بهشت، میکشیم برای اینکه به اسم اسلام میجنگیم. این وظیفه به نظر من بقیه اسلامی است، وظیفه بقیه متفکرین سنی و متفکرین شیعه است که نشون بدن در عمل، نه فقط در بحث، که این نوع صحبت ها، این نوع آدم کشی ها بیگانه است. وقتی شما فرهنگ شهادت رو تشویق میکنید، خب یه روایت کج و موجش هم همین میشه دیگه. وقتی که در کشورهای مختلف منطقه این گروه های رادیکال رو تشویق میکنی وقتی که گروه های شیعه مثلا در خود عراق یکی از علت هایی که این گروه رشد کرد این تنگ نظری های آقای ملکی بود. این یه ده از همین افرادی که الان به این گروه پیوستن افرادی هستن که قبلا از دولت آمریکا پول میگرفتن. آقای پترس در اونجا وقتی که بود برای حل مسئله فلوجه و مسئله کل مخالفین سنی ادهشون آورد گفت بیایید شما جزو ارتش عراق بشید. مسئله یه پولی به رؤسای قبایلشون دادن، یه پولی به خود اینها دادن و اینها اومدن. آقای ملکی برای زورگویی برای حاکم کردن یه حکومت شیعه محور شروع کرد اینها رو اذیت کردن، یه دشون رو از ارتش بیرون کرد، حقوقشون رو قطع کرد. البته هفته پیش دوباره حقوقشون رو گفتم بهتون پس میدیم، دقیقا برای اینکه جلوی رشد اینا رو بگیرن. خب کی دوباره ملکی رو تحریک کرد؟ کی به ملکی خط داد که در اونجا حکومت شیعه محور به جای حکومت چند اقلیتی تشکیل بده؟ به نظر میاد که یکم مشاورین اصلیش سپاه قدس بودن، اونها بودن که کمک کردن و خط دادن و علیه در تشویق شیعه کردن حکومت قرار بود حکومت چیز باشه. آقای ملکی یادمون نره اصلا آقای ملکی انتخاباتو باخت در چیز، قرار بود علوی بشه و این بازی های پشت پرده که ایران هم بدون شک درش فعالیت داشت و این نونقرض دادن های گروه های شیعه و بعد نونقرض دادن هایی که به تضعیف و بیرون روندن از اون قدرت، از بیرون روندن سنی ها از قدرت بود، حاصلش شد که یه گروه جنایتکاری مثل این میتونه بیاد و قدرت بگیره. یعنی در فضای کثرت فرهنگی و کثرت مذهبی و آزادی این گروه ها که بخت ریشه گرفتن و دوام گرفتن ندارن. اگر حقشون از حق طبیعیشون از سهم قدرتی که بایستی در عراق داشته باشن بهشون داده میشد، به نظر من کار به اینجا متاسفانه نمی کشید.
الان آقای دکتر در استان انبار بین همین گروه
داعش،
بله داعش و مردم و نیروهای عراقی جنگ و جدال است و خود آقای نخست وزیر از مردم خواسته که حساب این داعش رو برسند. از مردم خواسته.
بله از مردم و از سنی هایی که تا دو هفته پیش بایشون سر تنش داشت از اونها حالا خواسته که اینها رو چیز کنن. و جالب هم است که به نظر میاد که در این مورد آمریکا و ملکی و ایران هر سه دارن در یه جبهه با سنی‌ها سعی میکنن به جنگن، برای اینکه اون پدیده داعش اونقدر پدیده خطرناک و به قول خودشون خوناشامی هستن،
دشمن مشترک همه اینا هست،
مشترک همه، بله همه کسانی هستن که به هر دلیلی از خوناشامی خوششون نمیاد.
آقای دکتر یک خبری خوندم مبنی بر این که کتاب نبرد من هیتلر که در آلمان اجازه انتشار نداره در میان پرفروشترین کتاب‌های الکترونیکی جای گرفته، به مبلغ $2 هر کس میتوانه این کتاب رو صاحب بشود و هجوم برای خرید اون بسیار نظرگیر شده. خب این در جهان یه تغییراتی انجام باید بشه که مردم برن طرف این کتاب، کتاب هیتلر نبرد من، ماین کامپف. بله. از سوی دیگر من دیدم در یکی از تصاویری از رضا شاه که در کنارش تصویری از هیتلر بود، هیتلر براش عکس خودش رو فرستاده بود. وزیرش از شاهنشاه و شاهنشاه ایران سخن گفته بود. این کتاب نبرد منم در زمان رضا شاه در ایران ترجمه شد، تا اونجا که من میدونم جهانسوز مثل که ترجمه کرد.
ببینید در اولا یعنی به نظر من دو تا بحث
جداست.
بحث ایرانش یه خود من بیشتر بهش ورود دارم. آلمان وقتی که هیتلر شروع کرد به فعالیت، فقط رضا شاه نبود که فکر میکرد ممکنه بتونه از آلمان استفاده بکنه، خیلی کشورهای غربی هم فکر میکردن که میتونن از هیتلر استفاده بکنن و برن شوروی رو از طریق اون بزنن. یعنی که هیتلر از آغاز با دو گروه سر عناد داشت دیگه، شوروی و یهودیا، و جنگ این خودش رو با شوروی جنگ مقدسی میدونست. خیلی از کشورهای غربی از انگلیس بگیری تا آمریکا تا حتی فرانسه در آغاز فکر میکردن که این حربه ایست برای زدن شوروی. رضا شاه هم به نظر میاد که به لحاظ حالا برخلاف همه این حرفایی که میگن، رضا شاه با انگلیس ها تنش‌های جدی داشت، تنش‌ها روزافزون بود و با شوروی هم تنش روزافزونی داشت. فکر میکرد آلمان متحد بالقوه خوبی است. اتفاقا در ظرف چند سال اخیر دو سه کتاب در اومده که من فان دو تاشو در یه کنفرانس علمی اینجا نقدش کردم، در مورد برنامه‌های آلمان در میون مسلمان‌ها. این برنامه‌ها قبل از هیتلر شروع میشه در دوران قیصر، اینها شروع میکنن به طور وسیع همکاری کردن با عثمانی ها در ایران، در مصر سرمایه گذاری وسیع در جهت مخالفت با انگلیس. شما الان ببینید در عثمانی خیلی از در استانبول، در یکی از مهمترین مراکز استانبول یه ساختمونی است که قیصر داده، تبلیغ به این که قیصر اصلا مسلمون شده. قیصر
تو ببخشید دو دقیقه وقت داریم.
بله. یعنی اون تبلیغ ها خیلی از قبل از آلمان شروع و قبل از نازی ها شروع میشه و نازی ها با قدرت خیلی بیشتری بهش ادامه میدن و شروع میکنن در ایران یه روزنامه در میارن. من در کتاب شاد اون روزنامه رو به تفصیل بحث کردم که اولش هم اصلا از آلمان نازی سرسدان اسمش ایران باستانه و شروع میکنه از ایران باستان و از آریا، ایران آریایی دفاع کردن. از شماره سوم و چهارم شروع میکنن از آلمان.
مجله نوبخت؟
نه خیلی، مجله ایران باستان.
ایران باستان
که با کاغذ خیلی، من رفتم دانشگاه پرینستون همه نسخه‌هاش رو پیدا کردم و اصلا واقعا عجیبه که با چه چیزی کار میکردن. و خب رضا شاه هم تو این دورانه تا 1940 که این تماس ها رو داره، روابطشون بیشتر میشه، مستشارهای آلمانی میان به ایران، که البته بحثش خیلی بحث جالبی است، دقیق ترش خیلی بحث جالبیه.
آقای دکتر میلانی عزیز خیلی ممنونم ازتون. خسته نباشید، شب و روز شما خوش. و همچنین تشکر میکنم از همیهنانی که در تلویزیون اندیشه به این برنامه توجه کردن، بینندگان عزیز، و سپاس میگذارم بر خانم غزاله که کارگردان این برنامه بودن. شب و روز همگی خوش.